بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و پی میگیریم سلسله بحث های اخلاقی رو که در مورد اخلاق و رابطه اسلام با اخلاق داشتیم. خب تا به اینجا مطالبی خدمت شما عرض شد و اینجا مناسب می‌بینم که اشاره‌ای به بعضی از بحث‌های گذشته داشته باشم تا اینکه بدانیم الان در کدوم قسمت هستیم و از این به بعد چه مبحثی رو می‌خوایم وارد بشیم. خدمت شما عزیزان عرض شد که کسی که بخواهد اخلاق حسنه رو کسب کنه و متخلق بشه باید دقت کنه که اخلاق رذیله و اخلاق حسنه دو ریشه اعتقادی در نفس انسان دارن که اگر این ریشه ها بهش دقت بشه میتونه خیلی کارساز باشه و کار ما رو در علم اخلاق آسون بکنه. و عرض شد که محبت به دنیا و عدم درک صحیح از آنچه که در دنیا ما میبینیم و میشناسیم گاهی سبب میشه برای اینکه ما محبت به دنیا پیدا بکنیم و بعد بسیاری از اخلاق رذیله به تبع حب دنیا و به تبع محبت به این دنیای فانی در ما ایجاد خواهد شد. این مباحث گذشت و عرض شد که برای درمان حب دنیا شناخت صحیح و درک درست از دنیا و توجه به آنچه که دنیا به ما نشون میده از کاستی ها و نیستی ها و عیوب و نداشتن ها و اینکه آخر این همه زرق و برق و این همه داشتن ها مرگ و نیستی و نابودی است و اینکه دنیا مزرعه آخرته، توجه به اینها میتواند محبت دنیا رو در قلب ریشه‌کن کنه که کلید اصلیش ذکر موت و توجه به فنای دنیا و از دنیا رفتنمون و مرگ خودمون هست و اینکه ما برای آخرت آفریده شده ایم و دنیا فقط و فقط زمین سازی است برای ترقی ما و نیل ما به کمالات انسانی و نفسانی. از سوی دیگر نسبت به ریشه یابی بسیاری از اخلاق حسنه هم عرض شد که اگر کسی محبت به خدای متعال داشته باشه و ثقه بالله، اعتماد به خدای متعال و قائل و معتقد بودن و یقین داشتن به خدای مدبری که این عالم رو تدبیر میکنه و امور بندگانش رو به احسن نحو اینها رو تدبیر میکنه، توجه به این مطلب میتونه باز ریشه اصلاح بسیاری از رذایل اخلاقی باشه. این دو مطلب هر دو مطلب اعتقادی و نفسی بود، یعنی دانستن این مطلب، شناخت صحیح دنیا و ریشه کن کردن محبت دنیا در نفس میتونست محبت دنیا رو از قلب ببره و رذایل رو در نفس ما خاموش بکنه. و از طرف دیگه ثقه به خدای متعال و اینکه ما توجه داشته باشیم به اینکه تکیه ما در دنیا به خداست، توجه به این چهار مطلب که توکل بود و تفویض و تسلیم و رضا، واگذار کردن بسیاری از امور به خدای متعال و رضایت و تسلیم در مقدرات الهی و قضای الهی موجب می شد که بسیاری از اخلاق حسنه در انسان شکل بگیره و این چهارتا ریشه ای می شد برای اخلاق کریمه انسانی در نفس انسان. خب اگر دقت کرده باشین در تمام مطالبی که ما عرض کردیم اینها از سنخ علم بود، یعنی دانش‌هایی بود و دانسته‌هایی بود که توجه به اینها و دانستن به اینها ما رو بسیار یاری می‌داد و کمک می‌کرد که بتونیم اخلاق حسنه داشته باشیم. و مثالهای خدمت عزیزان عرض شد که چطور اگر محبت دنیا از قلب بیرون بره و چطور اگر کسی اعتمادش به خدای متعال باشه در صدق گفتارش، در عرض کنم که کنترل کردن غضب و شهوت و در نیل بسیاری از اخلاق و صفات حسنه میتونه انسان رو یاری بده. اما این دانسته ها کافی نیست و مبحث امروز ما در واقع از این قسمت شروع میشه که آنچه که ما میدانیم زمینه سازی میکنه و موقعیت رو ایجاد میکنه و کار رو آسان میکنه برای عمل و برای اینکه ما وارد عرصه عمل بشویم و با تکیه به اون دانسته های خودمون و اون اعتقادات صحیح اسلامی خودمون در عمل هم اونها رو پیاده سازی بکنیم. توجه دارید عزیزان که اگر کسی تمام این علم ها را بداند اما در صدد عمل بر نیاید، اون علم ها به کاری نمیاد و به دردش نمیخوره. شبیه مثال معروفی که همیشه زده میشه که آن پزشکی و آن دکتری که میداند که سیگار ضرر داره، میتواند مقاله های طولانی و سخنرانی های طولانی داشته باشه در مورد مضرات سیگار و مواد مخدر، اما اگر در عمل در صدد بر نیاید که این علم رو به کار ببره، اون علمش علم نافع نیست. در مورد ما هم این چنین است عزیزان. اگر کسی تمام آفتهای دنیا رو میداند، میداند که عمر او در دنیا بعد از زمانی سپری خواهد شد و این ایام یکی پس از دیگری خواهد آمد و فرصت و اون زمانی که خدای متعال در دنیا برای ما قرار داده که بتوانیم ازش استفاده بکنیم به پایان میرسه، اگر از اینها و اگر از اعتماد به خدای متعال استفاده نکنیم و در مقام عمل به دنبال هوا و هوس خودمون برویم، قطعا این علم ها به هیچ کار ما نمیاد و به دردی نمیخوره و فایده ای ندارد. خب چه کسی که راجع به این مطلب شک داشته باشه که ما بالاخره روزی خواهیم رفت و خواهیم مرد؟ اما آیا این علم و این دانستن در اکثر افراد موجب می شود که زندگیشون رو با توجه به اینکه این زندگی انقضایی داره و تموم میشه بچینند و آماده کنند و تدبیر کنند؟ نه. از اینجاست که پی میبریم به اهمیت این مطلب که دوری از هوای نفس و عمل کردن با آنچه که میدانیم و به کار بردن عقل در اعمال و رفتار و کارهایی که از ما سر میزنه چقدر میتواند مؤثر باشه و چه نقشی رو داره. روایت تقریبا مستفیضی است از پیغمبر اکرم که به نقلهای مختلفی از اون حضرت رسیده و از اهل بیت علیهم السلام هم به همین مضمون نقل شده که فرمودن اخوف ما اخاف علیکم من بعدی اسنان، اتباع الهوا و طول العمل. آن چیزی که من از همه چیز بیشتر بر شما بیمناک هستم و از اون بعد از خودم بر شما میترسم دو مطلب است. یکی اتباع هوا و به دنبال هوای نفس رفتن، اطاعت کردن از خواهش‌های نفسانی، و دیگری طول عمل و آرزوهای دراز و دست نیافتنی در دنیا که انسان رو غافل میکنه. بعد فرمودن که وهم اتباع الهوا متابعت نفس فیصد عن الحق، مانع میشه از این که ما به حق عمل بکنیم و به حق معتقد باشیم و به دنبال حق باشیم. و اما طول العمل فینسل آخره، کسی که عمل طولانی داره، آرزوهای دراز داره، این آرزوها دیگر فرصت و درنگی برای تأمل و فکر کردن و اندیشه کردن و تدبیر کردن و اینکه ما در این دنیا چه کاره ایم و برای چه آمده ایم و به کجا می رویم باقی نخواهد گذاشت. پس دانسته های ما در صورتی می تواند به کار ما بیاد، اعتقادات اسلامی ما و آنچه که عقل ما به آنها پی میبره در صورتی میتواند به کار ما بیاد که ما در صدد اصلاح خودمون باشیم. و الا اگر کسیه که در مشکلاتی فرو رفته، مشکلات اخلاقی داره، مشکلات عدیدهی داره، فرض بفرمایید که مثلا معتاد است و این اعتیادش باعث شده که کانون خانوادش به هم بپاشه، دوستاشو از دست بده، ثروتش رو از دست بده، به بسیاری از بیماری ها مبتلا بشه، می داند که این اعتیاد چه بر سر او آورده و چقدر به ضررش هست، اما وقتی که راضی نمیشه که اون لذت استعمال مواد مخدر رو کنار بگذارد و به ندای قلبش و عقلش گوش کنه و بیاد آنچه که طبق عقل باید انجام بده و این اعتیاد رو کنار بذاره و ترک کنه، دانسته های او به کاری نخواهد آمد. و متاسفانه این قسمت سخت‌ترین قسمتی است که انسان و بشر با او روبروست و در این قسمت هست که هر کسی هنری داره رو می‌کنه. قدرت نفسی و اون استعداد نفسی که می‌تواند انسان رو بر خودش مسلط کنه که انسان از هوای نفس مطابقت نکنه و آنچه که عقل میگه به او گوش فرا بده و اعمال و رفتار و کردار و اخلاقیاتش بر طبق ندای عقل و منطق باشه، این کار کاریست کارستان و هر کس که در این مزمار و در این میدان مسابقه پیروز بشود واقعا قهرمان حقیقی اوست. که این حدیث رو شنیدید که پیغمبر اکرم می‌گذشتن و برخورد کردن به جماعتی که اینها مشغول مسابقه دادن و رقابت کردن در مورد بلند کردن وزنه‌ای و سنگی بودن که چه کسی قوی تر است که بتواند این سنگ رو بلند کنه. حضرت فرمودن که شجاع‌ترین مردم، یعنی قوی‌ترین و اون کسی که قدرت بیشتری از خودش نشون میده و هنرمندترین مردم کسیه که بر هوای نفسش بتونه تسلط پیدا بکنه. اشجع الناس من غلب هواه، شجاع ترین مردم، قدرتمند ترین مردم کسی است که بتواند به خودش مسلط بشه، زمام امور زندگیش رو به دست بگیره و این زمام امور به دست هوای نفس نباشه، دست خودش باشه، دست عقلش باشه، در استفاده کردن از نعمتهای دنیا به اون مقداری که لازم است و نفس انسان به اون قانع میشه پیش بره، ولی در این حال همیشه کارهاش طبق عقل و منطق باشه. این سخت‌ترین کار و مهمترین کاری است که مردانگی هر کسی اینجاست که آشکار میشه. خب البته در مقابل هوای نفس ما مخالفت نفس رو داریم که خالف الهوا، و در مخالفت کردن هوای نفس چه ثواب‌هایی است و چه منافعی برای انسان داره و چه لذتی داره که انسان امیر بر نفس بشه. اگر کسی رئیس اداره‌ای باشه که بر عده‌ای فرمان روایی کنه در اون حیطه اداره یا مدرسه یا یه مجتمع یا یک شهر یا یک کشور، ممکنه از این تسلطی که بر مردم داره که حرف او رو میخرند و اجرا میکنن احساس لذت بکنه، اما عزیزان هیچ لذتی بالاتر از این نیست که انسان احساس کنه و وجدان کنه که بر خودش مسلطه. این بالاترین لذت و بالاترین هنر انسانی است. اگر اجازه بفرمایید چند حدیث در این قسمت با هم بخوانیم و تذکراتی که اهل بیت در این مورد دارن که بسیار هم زیاده به بعضیاش توجه کنیم. روایتی است از امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن لا تجعلوا یقینکم شکا، یقینتون رو به مثابه شک و به منزله شک قرار ندید. مثلا اگر من یقین دارم به مرگ، این چنین نباشه که اعمالم و رفتارم به گونه ای باشد که گویا مرگی در کار نیست. ولا علمکم جهلا، دانسته های خودتون رو به منزله ندانستن قرار ندید. گاهی ما میدونیم چیزهایی رو اما به اصطلاح خودمون رو بی‌توجه میکنیم، روی خودمون رو، روی نفس رو از آنچه که میدانیم بر میگردانیم به آنچه که طبق هوا و خواهش نفسه. اذا علمتم فعملو، حالا که دونستید، حالا که دنیا رو شناختید، حالا که آخرت رو دونستید، حالا که خدای متعال رو حاکم و عرض کنم که ملک و پادشاه این عالم میدانید و اعتماد کنیم، فعملو، حالا دیگه عمل کنیم. و اذا تیقنتم فعقدمو، وقتی که یقین کردید و دیدتون و جهان بینیتون و بینشتون درست شد، طبق اون بینش درست عمل بکنیم. این چنین نباشه که معتقد به آخرت هستیم ولی اعمالمون طبق جهان بینی و بینش کسیه که آخرتی رو قبول نداره و فقط دنیا رو میبینه. روایت دیگری از حضرت رضا صلوات الله علیه که فرمودن که ایاکه ان تطبع النفس هواها، بپرهیز، بسیار حذر کن از این که نفس خودت رو تابع هوا و خواهشش قرار بدهی. فان فی هواها رداها، بدون که در متابعت خواهش های نفس آن چیزی که خابیده پستی و ذلت و رذالت هست. و ترک و هواها دواها، ترک هوای نفس دوای تمام دردهای نفسانی ماست. لقمان فرزندش رو نصیحت میکرد در به اصطلاح یک روایت بسیار مفصلی که قسمت‌های زیادی داره، یک قسمت اینه انه نفسک عن هواها، نفست رو از هوای خودش و خواهش‌های خودش نهی کن. فا این فی هواها رداها، پس به درستی که در هوای نفس پستی و دناعت نفس خوابیده. باز به این مضمون روایتی داریم که این قسمت رو دیگه نمیخوام بیشتر از این وارد بشم. و باز تذکری که اینجا باید بدانیم این هست که اگر بر طبق علم خودمون و بینش درستی که اسلام به ما میدهد و دنیا رو در کنار آخرت و در کنار عرض کنم که مدیریت خدای متعال و سیطره خدای متعال بر دنیا و آخرت به ما نشون میده، اگر به این عمل نکنیم، اتفاقی که میفته اینه که این علم از ما گرفته میشه. فرمودن که العلم مقرون بالعمل، دانش، دانش حقیقی همراه عمله، با عمله که میماند. فمن علم عمله، هر کس که با آنچه که میداند عمل بکنه این علم حقیقی رو داره. یا العلم یحتف بالعمل، وقتی که علم و دانش و آگاهی و بینش در نفس انسان شکل میگیره و به وجود میاد، این علم یحتف بالعمل، عمل رو صدا میزنه و میخواند، به این معنی که طلب میکنه که بر طبق مقتضای من حالا که اینو میدونی باید این چنین عمل بکنی. فان اجابه، اگه عمل جواب بده، یعنی انسان به دنبال عمل بره و بر طبق علمش عمل بکنه، علم هم میمونه. و الا ارتحل عن، اگر طبق علمم عمل نکردم و عمل من بر طبق جهل بود و بر طبق بینش دنیوی بود، این علم هم از ذهن، از یاد، از خاطر خواهد رفت. بنابراین این که انسان بتواند زمام امور نفس رو به دست بگیره و در صدد عمل کردن بر طبق بینش خودش بر بیاد و اینکه انسان این قوت رو پیدا بکنه که به نفس تسلط داشته باشه، به هر مقدار که در این قسمت ما موفق باشیم در رسیدن به کمالات انسانی و خواسته های خودمون در دنیا و آخرت موفقیم. به هر مقدار که تابع هوای نفس بشیم و به دنبال خواهش دل بریم و مقتضای عقل رو و آن چیزی رو که عقل به ما دستور میده و برای ما نشون میده و راه رو به ما نشون میده که میگه چیست، به او گوش نکنیم و طبق او نریم، به همون مقدار از خیر دنیای خودمون و از خیر آخرت خودمون کم کردیم و ضرر کردیم و از کمالات انسانی و اخلاق حسنه فاصله گرفتیم. یه نکته لازمه به تذکر هست که در مورد اتباع هوا و مخالفت هوا، خب روایت زیادی داریم که خالف الهوا، با عقلت به جنگ هوا برو، با شمشیر عقل گردن خواهش‌های نابجای نفسانی رو بزن و بر نفست مسلط شو و به حرف دل گوش نکن. این عمل نکردن بر طبق خواهش‌های نفسانی در چه حد هست و به چه مقداره؟ خب میدونید که بعضی از مرتازها هستن که اینها کارهای بسیار شاق انجام میدن، به نفسشون هم مسلطند. بودند از این مرتازهایی که هزاران کیلومتر رو به طرف یک معبد در حالت غلط زدن پیمودن، مریدهاشون هم کنارشون فیلم گرفتن، عکس گرفتن. این مرتاز 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر، 3000 کیلومتر به طرف یک معبد غلط زده و رفته، هر روز این کار رو تکرار کرده. مرتاز میاد دستش رو بالا میگیره و انقدر این کار رو ادامه داده که دستش خوش شده. مرتاز دیگری در خوردن، در پوشیدن، در بسیاری از کارها به نفسش فشار میاره، تارک دنیا میشه، ازدواج نمیکنه، از خوشیها چشم پوشی میکنه. اما این مخالفت هوا هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون بر طبق عقل نیست. اسلام به ما نمیگه که شما آنچه که نفستون میخواد به کل بذارید کنار. اسلام هم دنیا رو میبینه هم آخرت رو میبینه و میدانیم که اگر کسی به این شکل بخواد مخالفت نفس بکنه، نه تنها به جایی نمیرسه بلکه حتی دنیا هم بر سرش خراب خواهد شد. آنچه که دستور دین ماست این است که به اون مقداری که خدای متعال حلال کرده و نفس به اون مقدار قانع میشه به نفس بدید. اسلام تزویج رو و ازدواج کردن رو ترغیب میکنه، نمیگه که حالا چون ازدواج کردن طبق خواهش های نفسانی است این کار رو ترک بکنید، نه، اما در محدوده شرع. استفاده از خوردنی های خوب رو هیچگاه مخالفت نمیکنه که اگر چیزی خوشمزه بود اینو نخور، نه. خدای متعال میوه ها رو و اطعمه و اشربه خوب رو برای ما آفریده، اینها رو زیبا هم آفریده با طعم های مناسب و با فایده های بسیار، که از اینها استفاده بکنیم به اندازه. مناظر زیبای طبیعت و بسیاری از چیزهایی که در دنیا هست برای انسان خلق شده. هیچ کس نمیاد بگه که اسلام، میاد بگه اسلام قائل به اینه که شما با نفست مخالفت بکن و به طبق خواهش نفس عمل نکن و به صورت مطلق این کار رو انجام بده، نه. بلکه راه اینه که اونجایی که عقل ما به ما میگه که این کار باید انجام بشه و انجام این کار بر طبق خواهش نفس نیست، یعنی به من سخت میاد، باید از لذت‌های چشم پوشی کنم که این کار رو انجام بدم. عقل میگه فلان کار رو انجام نده و انجام ندادن کار باز بر خلاف هوای نفسه. اینجاست که مخالفت نفس ارزشمنده. پس مخالفت نفس مانند مرتازین به صورت مطلق ارزشی نداره. در اسلام مخالفت نفسی ارزشمند است که بر طبق دستور عقل باشه. اگر شما بخواید میوه رو تناول بکنید، اگر شما بخواید از لباس استفاده بکنید، اگر شما بخواید از منظره خوبی استفاده بکنید، هیچ کس نمیگه که شما بیا و مانند مرتازها به خودت سخت بگیر. ما داریم در روایات که حتی اهل بیت علیهم السلام گاهی برای تفرج و برای گردش به بیرون شهر تشریف می‌بردند، به مناظر زیبا. تأمل کردن در طبیعت و آنچه که خدا آفریده و توصیه به این که انسان مؤمن که اوقات خودش رو تقسیم میکنه، یه قسمت رو میگذارد برای لذت حلال و استفاده کردن از مواهب دنیوی و به وسیله این زمانی که به این کار تخصیص میده و این استراحتی که میکنه و این لذتی که میبره، قدرت پیدا میکنه بر عبادت، بر کارهای دیگه، بر آنچه که در طول روز انجام میده. پس مخالفت نفس به صورت مطلق کار شایسته‌ای نیست. انسان باید مقداری از خواهش‌های نفس رو بهش عمل بکنه، اون مقداری که در حیطه شرع هست و عقل از اون منع نمی‌کنه. اونجایی که عقل ما حکم می‌کنه که نباید این کار رو انجام بدی گرچه دل ما می‌خواد انجام بدیم، یا اونجایی که عقل حکم میکنه که فلان کار باید انجام بشه گرچه بر خلاف خواست دل ما و هوای ماست، اینجاست که مخالفت هوا و عمل کردن بر طبق گفته عقل ارزشمنده. خب خلاصه اراذل ما اینجا این شد که بعد از دانسته هایی که در جلسات قبل صحبت از اونها به میان آمد، آنچه که الان لازم داریم عمل کردن هست. در عمل کردن آن چیزی که مانع ما میشه خواست نفسانی و خواهش‌های نفسانی ماست، و عقلی که میتواند به ما کمک کنه که خواهش نفس رو کنار بذاریم و بر طبق گفته عقل عمل بکنیم، و اینجاست که مزمار انسانیت و مسابقه است که اون کسی که از همه جلوتر باشه در خلق و خوی انسانی گوی سبقت رو از بقیه پیش میبره، و اون کسی که بر طبق عقلش عمل نکنه و طبق هوای نفس کارهاش انجام بشه فاصله میگیره و عقب میماند، و هرچه که این فاصله بیشتر بشه فاصله ما از انسان کامل بیشتر میشه. در جلسه آینده نسبت به غفلت و ذکر و فکر و مشارطه و محاسبه که اینها ما رو یاری میکنه و کمک میکنه در مخالفت نفس و در مدیریت کردن خودمون، و اینکه ما هر روز بتوانیم با مدیریت زمان و مدیریت نفس خودمون و عمل کردن به مقتضای عقل آنچه که به نفعمون هست رو انجام بدیم و از آنچه که به ضرر ماست دوری کنیم، به اینها خواهیم پرداخت. امیدوارم که خدای متعال توفیق عمل و قدرت عمل به آنچه که میدانیم رو به ما کرامت بفرماید. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.